بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله 49 از مسائل اوائل کتاب نکاح عروه فرمودن که یکره و اختلاط و نصاب رجال، مسئله مربوط به اختلاط زن و مرد. فرمودن یکره و اختلاط و نصاب رجال الا للعجائز و لهن حضور الجمعت و الجماعات، که مکروه است اختلاط زن با مرد مگه برای عجائز. و لهن هم عطب مستثناس نه مستثنامن، یعنی للعجائزه حضور الجمعت و الجماعات. روایاتی در باب وجود داره که دلالت داره بر مسئله اختلاط. در اینجا در عروه هم از هیچ محشی حاشیه‌ای وجود نداره، مثل که تصویب کردن همان که عروه میگه که مکروه اختلاط نساء و رجال، مکروه حرام نیست، هیچ کس حاشیه نزده. یکره اختلاط نساء بر رجال الا للعجائز و لهن حضور الجمعه و الجماعات، فقط عجائز برایشان مکروه نیست حضور جمعه و جماعات. خب روایات باب را بایستی بخوانیم ببینیم که از روایات باب چه استفاده میشه. در باب 132 از ابواب مقدمات نکاح در صفحه 174 جلد 14 وسائل، صاف وسائل اینطور عنوان کرده باب را: باب و کراهت خروج نساء و اختلاطهن بر رجال. که خروج نساء را ایشان در باب اضافه کرده، باب و کراهت خروج نساء و اختلاطهن بر رجال الا للعجائز. خبر اول باب که در صفحه 174 جلد 14 وسائل عرض کردیم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم کلینی از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که از اساتید کلینی است، از این بیش از همه در کافی روایت است. عن احمد ابن محمد ابن عیسی که معلومه، عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی اولی که طبقه هشته ابو جعفر عطار قمی است، محمد ابن یحیی دومی که طبقه شش خزازه، البته هر دو ثقن، عن قیاس ابن ابراهیم. دو نفر قیاس ابن ابراهیم داریم که قیاس ابن ابراهیم بطری که بطریه فرقه است از زیدیه، اون توثیق نشده. قیاس ابن ابراهیم اسدی کوفی اون توثیق شده. این همون قیاس ابن ابراهیم سقس در معجم رجال حدیث هم هست که اون کسی کتاب داره محمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، اون قیاس ابن ابراهیم اسدی کوفیست و ثقه است، ولی قیاس ابن ابراهیم بطری کتاب نداشته. بله، در معجم رجال حدیث جلد 13 صفحه 233 قیاس ابن ابراهیم لزله و کتابون من اصحاب صادق و الکاظم علیهم السلام، این ثقه است و یروی عن محمد ابن یحیی خزاز، ولی قیاس ابن ابراهیم بطری اون کتاب نداشته و این به این قرینه که خزاد ازش نقل میکنه و له کتابون قیاس ابن ابراهیم تمیمی اسدی سقز خلاصه رواقه سندن خب اعتبار داره، سندن میتوان گفت که صحیحه. در صفحه 174 عن ابی عبدالله علیه السلام قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین صلی الله علیه و سلام یا اهل العراق نبئتو ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون. متن خبر اول همینه، حضرت امیر خطاباً لأهل عراق نبئتو این که زنای شما یدافعن الرجال فی الطریق در راه با مردها مثلا مردها تنه میزنن، یدافعن یا مثلا شانه به شانه مردها راه میرن، اما تستهون. بله ایشان میگن صاحب وسائل که رواه البرقی فی المحاسن همین خبر را برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن عن قیاس ابن ابراهیم نقل کرده و زاد در آخرش که لعن الله من لا یغار، خدا لعنت کنه کسی که غیرت نداره، غیرت به کار نمیبره. لا یغار، غار یغارو مثل شاع یشاعو از غیرته. لعن الله من لا یغار. و وقتی شما میگن قال الکلینی و فی حدیث آخر، کلینی این خبر که از کلینی نقل کردیم، کلینی بعد از نقل خبر همین طور فی حدیث آخر دیگه سند ذکر، فی حدیث آخر ان امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم قال اما تستحیون، البته اون اول اما تستحون بود یا حذف شده، اما تستحیون ولا تغارون، غاره یا غاره یعنی غیرت به کار بردن، غیرت داشتن. اما تستحیون ولا تغارون نساءکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن الولوج، نساءکم یخرجن به بازار اینا میرن و یزاحمن الولوج، علوج جمع علج با عین، علج جمع به کفار، منطقه کفار یا کفار عجم یا رجل زخم، خلاص به مردها میگن. اینجا فرموده است که نساء شما خارجشان بازارها با مرد مزاحم مردها میشن، یا زاحم نل علوج یا زاحم نل کفار. خب این دو تا خبره که در این باب ایشان نقل کرده، نه بیشتر. خب اون وقت خبر چه مارن که این باب این مسئله دو تا قسمت بود. اولش مکروه است اختلاط النساء بالرجال للعجائز. قسمت دوم که شاید به هم مربوط شد وله ولهن حضور الجمعه والجماعات، یعنی عجائز برایشان کراهت نداره و جایزه که در جمعه و جماعات حضور پیدا کنن. پس روایات اون قسمت دوم را هم بخوانیم تا ببینیم بعد چه ارزش. اما نسبت به عجائز و جواز خروجهن به جمعه و جماعات، بله این در باب 136، اون باب 132 بود. در باب 136 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 176 در جلد 14 وسائل باب دیگه داره، باب و کراهت خروج النساء للعیدین والجمعه الا العجائز. کراهت داره زنها خارج بشون به عیدین و جمعه مگر عجائز. خب حالا اخبار اون باب که در صفحه 176. بله خبر اول مروان بن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، تا اینجا مال همون خبر اول بود، سند همون، عن ابن فضال که حسن بن علی بن فضال گفتیم فتحی المذهب بود سقز، در آخر عمرش برگشت. عن مروان بن مسلم که سقز توثیق شده، عن محمد بن شری این هم توثیق شده. محمد بن شری البته یکی از شخصیت هایی است که خب خیلی جای و قدر بوده است. خلاصه خبر سنن صحیح. حالا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خروج نصاف العیدین فقال لا الا العجوز علیها منقلاها منقل مامون قافم است به معنی خفه یعنی چکمه الا العجوز علیها منقلاها یعنی الخفین راوی اونم معنا کرده یعنی الخفین منقلاها یعنی خفینش در اهل منجرم است که منقل به معنی الخف یا به معنی نعل خلق نعل کهنه درسته منظور شده این باشه که اونم بدون زینت و اینها مثلا بره. خب این خبر اول باب خبر دوم باب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن عبدالله خالد برقیه عن محمد ابن علی ضعف این خبر واسطه محمد ابن علیه محمد ابن علی سیروفی کوفیست که از یونس ابن یعقوب نقل میکنه مجهول الحال توثیق نشده عن یونس ابن یعقوب آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک از این خبر به موثق تعبیر کرده ولی خبر موثق نیست خبر ضعیف واسطه محمد ابن علی که یروی عن یونس ابن یعقوب این مجهول الحاله در مستند الله آقای خویی داره که این خبر ضعیف واسطه این که محمد ابن علی نامی که از یونس ابن یعقوب نقل میکنه این محمد ابن علی سیروفی کوفیست که ضعیفه مجهول الحاله خبر ضعیفه البته یونس ابن یعقوب خیلی جریان قدر حالا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خروج نصاف العیدین والجمعه فقال لا الا امرأة مسنه و از زنی که مسن باشه برای جمعه و عیدین خارج بشه خب این دوتا خبر هم دلالت داشتن که قد عجائز میفرمان که شرکت بکنن غیر از عجائز شرکت نکنن هرچند که خبر دوم عیدین است و جمعه خبر اولم عیدینه ولی واسطه القای خصوصیت مطلق جماعات را باید گفت که این طوریه ولو عیدین نباشه نماز جمعه نباشه نماز جماعت معمولی مثلا باشه خب فقهای ما به استناد این اخبار این فتواشانه که عرض کردیم یکره اختلاط النساء بالرجال که از اون دوتا خبر اول اختلاط فهمیدن حضرت امیر به اهل کوف فرمودن که مذمت کردن اما تستحیون زنهای شما در بازار با مردها مثلا شرکت میکنن از اون کراهت فهمیدن الا للعجائز در اون اخبار عجائز نبود این شان خب تخصیص داده صاحب وسائل در متن و همینطور عروه الا للعجائز ولی در اون اخبار عجائز نبود این ساعکم ولهن حضور الجماعت والجماعت خیلی خوب اینا البته تجویز میکردن برای جمعه و جماعت برای عجائز البته نه اونطور عجوز به اون حد بله خب حالا البته چند مطلب اینجا هست یک مطلب این است که روایات زیادی درباره غیرت داریم که چون اما تقارن و اینها بودن لعن الله من لا یغار خب اینا بابهایی است که در همین جلد 14 یک بابی هست باب تحریم دیاست دیاست حرامه دیاست یعنی دیوس بودن حالا برمی رسیم دیگه نه دیگه اونه کسی نگفت اون اختلافه کسی نگفت اون اختلافه اون بحث دیگه هست دو تا مطلب حالا اولی داریم بحث بکنیم اختلاط نساء داریم بحث کنیم تا برسیم به جمعه و جماعت دو قسمت این مسئله اول اختلاط نساء رو بحث کنیم تا برسیم به جمعه و جماعت خب مدرک شرم دو تاست یه بابی هست باب تحریم دیاسه که در باب 133 ابواب مقدمات النکاح در دو جام صاحب وسائل باز باب عنوان کرده برای این موضوع یکی صفحه 175 یکی صفحه 247 اون 247 مربوط به ازدواج اونا بعدن ولی این در ابواب مقدمات النکاح خلاصه در صفحه 175 و صفحه 247 باب تحریم دیاسه دیاسه حرام ریاست یعنی به اصطلاح دیوس بودن، یعنی یک مردی نسبت به خانواده خودش مثلا اونطور حفاظ اون احتفاظ نداشته باشه. باب 134 در صفحه 175، باب عدم و جواز و تغایر فی غیر محله. غیرت هم محل داره، حد داره، محل داره. در غیر محلش تغایر و به کار بردن غیرت جایز نیست، بلکه موجب عکس مقصود، عکس مطلوب، گاهی موجب اصول عکس مطلوب میشه. باب 135 باب 35 این است که عدم جواز غیرت فی الحلال، در حلال به کار بردن غیرت مذمومه. خب حالا اون باب غیرت ما فعلا کار نداریم، اما خمینیم که آیا واقعا اختلاط چیست و مطلق اختلاط مکروهه؟ خب فقها عرض کردم این فتوا که در عروه هست هیچ کس حاشیه نداره، دیگه توضیح ندادن که اختلاط چیست و تا چه حدی. معلومه اختلاط مراتبی داره. آقای خوی رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام مسائل و ردود، عربیه، از ایشان سوال شده و جواب دادن، در اونجا ایشان داره اختلاط حرامه. بله عرض کنم که در اون کتاب مسائل و ردود طبقا لفتوای ایشان، بله، دو تا مسئله اونجا ایشان سوال شده. یک مسئله در صفحه 118 کتاب مسائل و ردود ولایت الله خویی، صفحه 118، مسئله اول اینه: توجد کلیات مختلطتون. کلیات یعنی دانشکده ها، کلیه به دانشکده میگن، جامعه به دانشگاه. توجد کلیات مختلطتون ما عدم تعفف غالب نصافی ها. دانشکده هایی هست که زن و مرد اونجا دختر و پسر مختلط درس میخوانن و غالب زنام در اونجا تعفف ندارن. فما رأیکم فی جواز التحاق الرجل بها؟ در چنین دانشگاهی، در چنین دانشکده هایی مردها برن اسم بنویسن درس بخوانن، علمن به ان له الحقیت فی ذلک. مردم خوب علم داره که این شایسته تره که در اینطور دانشکده ها درس بخونه، تخصص پیدا کنه، مهارت پیدا کنه، سواد پیدا کنه. علمن به ان له الحقیت فی ذلک. ربما لا یوفق الا عملا راق الا بالحصول على شهادت من هذه الکلیات. این مرد به عمل راقی، به عمل مترقیانه، به تخصصی، مهارتی موفق نمیشه مگر به اینکه بره در چنین دانشکده های درس بخونه. در چنین دانشکده هم مختلطن و زنان اونجا هم غالبا تعفف ندارن. فما رأیکم؟ از ایشان سوال شده، ایشان جواب میدن: بسم الله تعالی، اذا کان التحاق الرجل بالکلیات المذکوره یعدی الى وقوع فی المحرم که اسارت شهوه و تلذذ و نحوه لم یجز. با علم داشته باشه به این که وقوع در بهترین کلیات التحاق پیدا کنه در حرام واقع میشه، مثل اساره شهوت، برانگیختن شهوت و تلذذ و نحوه، ما جایز نیست، واقعا جایز نیست. اما ما قطع نظر انزاله که فلامانه، اگر این جهت نبود اشکال نداره. این یک مسئله که مسئله 333. حالا صریح تر از این در همین کتاب مسئله بعدشه، 334 صفحه 118: و ما رأیکم فی جواز تعلم المرأة فی الکلیات او الجامعات مع العلم بوجود الاختلاط. رأی شما چیست در جواز تعلم زن در دانشکده ها یا دانشگاه ها مع العلم بوجود اختلاط؟ حالا اونشان جواب بدن: بسم الله تعالی، التعلم لا بسه، لیکن اختلاط غیر جایزه، اختلاط جایز نیست. خب بنابراین اون مسئله عروه این بود که همه فقها گفتن اختلاط مکروهه، ولی ایشان بخواهم بگن اختلاط جایز نیست. حالا ما چه باید بگیم؟ واقعا اختلاط مطلقا جایزه به نحو کراهت؟ خب باید گفت که اختلاط واقعا مراتبی داره. اینطور مسائل نوع فقه ما زود گذشتن و حالا اینکه باید از اینا زود نگذشت و بیشتر دربارش تحقیق کرد. مثلا از اون وقت که عروه نوشته شده تا به حال در حدود خوالات بیش از در حدود 100 سال 90 سال میگذره دیگه، ولی کسی اینجا حاشیه نزده یکره الاختلاط، چون یکره اختلاط النساء و رجال الا عجائز. اختلاط گاهی از هست که مثلا باید دید که مثلا اون زنهایی که با این مردان مختلط میشوند اونها چه جور هستن. یکیش اینه که این جهته که اونها آیا رعایت حجاب اسلامی کاملا میکنن یا نمیکنن. این یکی مطلبه، چون مطلق گفتن دیگه. یه مطلبه که اون زنان مختلط با این مردان اونا در چه وضعی هستن، آیا مراعات میکنن حجاب اسلامی به طور کامل یا نمیکنن. این یه مطلبه. مطلب دوم اختلاط منظور چیست. مثلا یه وقت این است که اینا فقط رفت و آمدیست، مثلا اسواق و خیابان اینا، نه خیر، جایی نشستن در یک مجلس می نشینن. اون که مثلا در یک دانشگاه دانشکده میزای هست که هر میزی یک مرد بغلش یک زنه، یک مرد یک زن، مثلا اینجور بنشینن مثلا. خب این اختلاط دیگه. بله گاهی اصلا شاید میز هم نباشه، مثلا روز زنی همه تو قاطی باطی مثلا بشینن مثلا. اختلاط دیگه. اینجا اختلاط مثلا. باز اینا یه جوری که طرز اجتماع اینا به چه شکلی باشه، فاصله چه اندازه است، نزدیک بودن به هم چه اندازه است، اینم میشه. بله گاهی هم کنه کمتر هم باشه. بله خلاصه. بله 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 خلاصه یک مسئله باز مسئله این است که این اختلاط به چه شکلی از جهت نزدیک و دور بودن، متصل بودن، نبودن، فاصله چقدر بودن. خب این هم باز یک مسئله است. بله خب درست. شکل زیاد، شکلها زیاد. الان ما اونا که تقریبا میخواییم بگیم مؤثر در حکم عرض میکنیم، اون که مؤثر ممکنه باید در حکم عرض میکنیم. ولی خب بله اشکال نشستن خیلی زیاده، ما نمیخوایم اشکال بگیم. ما اونا که تأثیر ممکن در حکم داشته باشه، ما حکم تا کجاست، کراهت تا کجاست. خب پس یکیش این بود که تأثیر از جهت تأثیر از کنه. چی این بود که اون زنها یا رعایت میکنن حجاب اسلامی یا نمیکنن، بعد حجابی یا اصلا بی حجابی یا اصلا بینشان هست نیست. اینا این مسئله. مسئله دوم این که اختلاط از جهت نشستنشان و اجتماعشان، نشستن یا ایستادن، از جهت وضع فاصله و غیر فاصله و اینا، مثلا اینم یک مسئله است. مسئله سوم این است که گاهی مثلا اون زنها و اون مردا تصادفاً یک جلسه بوده است، اینجا گاهی نخیر هر روز این هست. این برخورد مداوم، برخورد مکرر بازداش خیلی اثر میگذاره. اگر انسان یک نفر رو مثلا دفعه یک دفعه ببینه، ممکنه در اون یک دفعه چیزی تحقق پیدا نکنه، ولی مکرر که باشه، هر روز باشه مثلا، این بالاخره موجب ارتباط بیشتری، صحبت بیشتری، نزدیکی بیشتری و هاکذا ممکنه منجر به چیزایی بشه. خب اینا که از جهت تاثیر حکم عرض میکنم. حالا ما بیایم بگیم که اختلاط مکروه هست، مطلق مکروه، خیلی مشکله، خیلی مشکله. با توجه به مذاق شر، با توجه به اون ارتکازی که متشرع از شارع مقدس درباره احکام مرد و زن دارن، نمیتونیم بگیم که مطلقا اختلاط نساء و رجال مکروهه. نمیتونیم بگیم. مسلماً بعضی از مواردش حرام هست، همونطور آقای خویی رو اون ایشان مطلق گفته، ولی مسلماً بعضی هاش حرامه. اونجا که مثلا حجاب اسلامی رو زنها رعایت نکنن، فاصلهاشان با هم خیلی کم باشه، تکرار بشه، دوام داشته باشه، مسلماً اونجا باید گفت که حرامه. با توجه به مذاق شر و ارتکاز متشرع، مسلماً بعض مراتب حرامه. بنابراین نمیتونیم بگیم اونطور که ایشان فرمودن عروه و محشین عروه که یکره. خب خب مسافر را که خواندیم، مسافر خواندیم، ولی اونم به تکرار رو برمیگرده، به همان دوام و تکرار. اونا اثر تکرار، تکرار خیلی اثر میذاره. بل مثلا فرض کنید در یک اتاقی، در یک اداره، 4 تا زن و 4 تا مرد خب هر روز کار میکنن، این فرق میکنه با اینکه مثلا یک دفعه برخورد کنند رد بشن. خلاصه خب حالا یختلف و اختلاف اشخاص باید الان ما باید اینطور که عرض میکنم، بنده فکر میکنم که نمیتونیم بگیم مطلقا کراهت داره. در بعض موارد مسلمن با توجه به مزاق شرع و ارتکاز متشرع در بعض مراتب مسلمن حرامه. خب این نسبت به قسمت اول. در این قسمت اول اخبارش ملاحظه کردید که هیچ عجایز در آن نبود، مطلقا بودن، ولی صاحب این عربه داره که الا للعجایز کسی هم آشنا نداره. و حالا در بحث اختلاط قید عجایز اینا در بین نبود، نسائش ما فلان اینطوری بود دیگه. بله حالا مگر اینکه بله همین که عرض کردیم که اگر با توجه به اون سه موضوع که عرض کردیم نمیتونیم بگیم که مکروه هست، بلکه بعضی موارد شرامه. وقت ولهن حضور الجمعه و الجماعات، این مطلب دوم این بحثه. در مطلب دوم مسئول روایاتی که عرض کردیم، بله دو تا روایت بود که اینا در باب، بله این دو تا روایت که عرض کردن در باب 136 بودن که در اینجا بله عجایز استثناء شده بود، منتها ظاهر خبر این بود که شرکت نکنن، نهی بود دیگه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خروج النساء، خبر اولشه، سندش هم خوب بود، فل ایدین فقال لا الا العجوز علیها من قلاها. ما بودیم و متن این خبر ظاهرش این بود که لا، نسا در عید اینا خارج نشن الا العجوز. خبر دوم این است که سألت عن خروج نسا فل عیدین قال لا الا امرأتون مسنتون. لا اینه، حالا چی بگیم؟ اینه بگیم بگیم که برای زنهای جوان مکروه، برای عجایز مکروه نیست و جایز، یعنی مباح مستحب. مثلا عبارت یه دفعه دیگه بخونیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خروج النساء فی العیدین فقال الله. معنی چه؟ خب همین دیگه، نهیه دیگه. بچیه نهی نیست چیه؟ بله؟ نه اونجور نیست. لا معنیش یعنی لا یخرجنه. سألت عن خروج قال الله، یعنی لا یخرجنه، نهیه دیگه. این نهیه ظاهرش، بله؟ ظاهرش اینه. مثل دومی، سألت عن خروج النساء فی العیدین فقال لا الا امرأتون مسنه، ظاهرش نهیه. حالا یا باید گفت این بر حسب زمان بوده، زمانها فرق میکنن، مثلا در اون زمان یک طور بوده است که خب وقتی خارج میشدن مسئولیت اون طور لازم مثلا نبوده، از اون نظر باشه این طور باید بگیم، یا بگیم که از قرائن دیگر طرفی هم خب شارع مقدس تشویق کرده کل مسلمان ها را برای شرکت در جمعه و جماعات، با توجه به اونا اینه باید یا حمل کرد به این که مال زمان خاصی بوده یا حملش کرد بر کراهت. شاید در زمان بنده خب خیلی مراجعه کرد به جاهای دیگه، جایی پیدا کنم که مثلا در احکام جماعت خیلی مراجعه کردم به نماز جماعت و احکام جماعت، در اونجا جایی هست در عروه و غیر عروه که برای زنها مستحب است در نماز جماعت و جمعه و شرکت بکنن مثلا، یا که اقلا کراهت نداره مثلا، نبود چیزی. حالا شما ببینید پیدا میکنید. بله خلاصه معرفت روایت عرض کنم. از لحاظ روایت و تعرض فقها جایی پیدا نکردم، از لحاظ تعرض فقها و روایت حالا من پیدا نکردم، شاید فرصت بود پیدا میکردیم یا شما شاید پیدا بکنید. اما خواب عرض کردم که از طرفی هم چون باید که میدانیم که شارع مقدس تشویق زیادی کرده برای زنها که حضور داشته بود، حالا صاحب وسائل اینجا خروج ما در روایت داشت میشن اضافه کرده. بله از جهت روایات زیاد داریم برای شرکت زنها، خب در مجامع و اینا، در اون چیزایی که امر معروف و نهی عن منکر اینا مستلزم گاهی جماعت اینا هست دیگه. و بالاخره اینا نباید در صحنه اجتماع حضور داشتن. گاهی از اوقات خوب صحنه اجتماع بالاخره اجتماع هست، اجتماع هست، مردم جمع میشن، همیشه پراکنده پراکنده که نیستن، اونا هم ما داریم. تشویق به نماز جماعت خب برای مرد و زن هستی بس امثال ذلک دیگه. باید گفت به این که بله ما حالا بخوانن، ما نمیگه نخوانن، حالا ما نمیگه نخوانن، اونطور درست که این اقل ثوابن هست، مثلا کراهت در اینجا من اقل ثوابن هست دیگه، یه ثوابش کمتره، کدامش ثوابش بیشتره؟ فکر کنم که باید، حالا البته فتوا هم کار آسان نیست فتوا دادن، فکر میکنم که میشه گفت که مال زمان خاصی بوده، در صورت که مستون ما نظر شارع مقدس، مذاق شارع مقدس میدانیم. اگر موازین اسلامی در همه جهت مراعات بشه شاید اصلا مکروه هم نباشه، همون جوان ها هم در جمعه و جماعت حضور کنن، منتها با رعایت موازین اسلامی مکروه هم نباشه، هم بشه بر این که مال زمان خاصی بوده و اینها. خب اینم مال این مسئله. اما اون اختلاط که مسلما بعضی مراتبش حرامه، مسئله 49، مسئله 42، ما احکام النساء رو داریم بس. مسئله 42 از مسائل اوائل نکاح عروه، یکره الجلوس فی مجلس المرأه اذا قامت عنه الا بعد برده. بله، مسئله 42 از مسائل اوائل نکاح عروه، شان گفتن یکره الجلوس فی مجلس المرأه اذا قامت عنه الا بعد برده. مکروه هست نشستن در مجلس زن وقتی که زن از اونجا پا شد، مگر بعد از اینکه اون مجلس، اون محل نشستن سرد شده باشه. اینجا منظور آن است که اون نقطه‌ای که زن نشسته، خب در نتیجه تماس اون نقطه با بدن زن، اون نقطه گرم شده. شارع مقدس اون اندازه احتراز داره و امر به احتراز میکنه از ارتباط زن با مرد، زن اجنبی با مرد اجنبی، که حتی اگر مثلا زن یک نقطه نشست و اونجا گرم شد، فوراً بخواد بیاد مرد اونجا بنشینه و گرمی بدن اون که در اون نقطه اثر کرده اون رو احساس بکنه، اینه روانه میداره. البته باید بگیم مکروه هستیم، چون برای خاطر این که اگر بگیم حرام برخلاف سیره است. بله، مسئله خلاصه یکره الجلوس فی مجلس المرأه اذا قامت ان الا برده. این در باب 123، در باب 123 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 161، باب 123 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 161 جلد 14 وسائل. این روایتی است خیلی مفصل که در باب 123 گفته باب جمله من احکام المختصه بالنساء، مطالب زیاد داره روایت، البته لحن روایت معلومه که مستحبات و مکروهات توش زیاده. نامحرم محل بسته. بله، خب وقت در اینجا داره که و اذا قامت المرأة من مجلسها فلا یجوز للرجل ان یجلس فی حتی یبرد. البته بحثم در جایی است که تلذذ و اینا نباشه در بین، ولی یک شخص اگر بیاد بشینه به قصد تلذذ مسلما حرامه. بحث در جایی است که بحث اثاره شهوت و تلذذ نباشه. بله، اینجا میخوایم ببینیم چه جوریه، و الا اگر طوری باشه که همون اختلاط، همینطوره در اختلاط هم، اختلاط هم یک شخصی به قصد تلذذ میره مسلما حرامه. بحث در جایی است که بدون ریبه و تلذذ باشه. اینجا فرموده که و اذا قامت المرأه من مجلسها لا یجوز للرجل ان یجلس فی حتی یبرد. اینطور که این بر این باب این خبر، ولی خبر سندن ضعیفه، چون خبر مشتمل است بر عده از مجاهیل. صدوق نقل کرده در خصال از احمد ابن حسن قطان از اساتید صدوقه، معجم رجال حدیث، میگه حتی این هم وساقت ثابت نیست، با اینکه از اساتید صدوقه، ولی وساقت همین هم ثابت نیست. عیل حسن ابن علی این عسکری اسم یک شخصی است، توثیق نشده بلکه مهمله. اما محمد زکری یل بصری مجهول الحال، ان جعفر بن محمد ابن اماره مجهول الحال، ان ابی مجهول الحال، ان جابر بن یزید جوفی موثقه. سمعت ابو جعفر علیه السلام و خبر مفصل از جمله همون را داشت. این خبر سندن ضعیفه، اما خبر دیگه داریم که اون خبر معتبره. در باب 145 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 184 که صاحب وسائل اونجا سن برای این باب منعقد کرده. در صفحه 184 یک بابی مخصوص این صاحب وسائل منعقد کرده و اون این است که باب و کراهت الجلوس فی مجلس المرأة اذا قامت عنه حتی یبرد. خبر این محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. نوفلی و سکونی ما معتبر میدانیم، خبر معتبر سندن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا جلست المرأة مجلسا فقامت عن فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد. این خبر متنش البته لا یجلس نهیه، اما خب میتوان گفت که برخلاف ارتکاز متشرع و سیره متشرع است، برای خاطر اینکه معلوم است که در خیلی از مجالس مرد و زن رفت آمد داشتن، اول زن میومد بعد مرد. مثلا اینطور نبود که مردا صبر کنن تو اون مکانی که زن نشسته مثلا برودت پیدا کنه بعد مرد بیا بشینه، اینطور نبوده. از این جهت بخوایم تحریم بگیم برخلاف سیره متشرع است، برخلاف ارتکاز متشرع، از این جهت باید مکروه گفت. بله این مکروهه مگر اینکه به قصد تلذذ اگر باشه. خب در مستند العروه هم صفحه 107 آیت الله خویی رحمت الله علیه، در صفحه 107 مستند العروه بعد از نقل روایت شما میگه هر چند ظاهرش دال بر حرمت الا اینکه از ظهور باید رفعیت کنیم، برای اینکه سیره قطعی دال بر جوازه. به علاوه شما میگه اگر بنا بود این حرام بود باید از اوضاع واضحات باشه چون مبتلا به هست، و حال اینکه نه اینطور نیست. خب مسائل احکام النساء را میخوانیم. دوستا مسئله دیگه هم هست، نراقی در مستند داره که این در عروه نبود. نراقی در مستند دقت کنید، در مستند فرموده که جلد دوی مستند نراقی صفحه 473 در اوائل کتاب نکاح جلد دوم نگاه کردن به لباس زن چطوریه. شما میگه لاره بهوی جواز نزعه الا سیاب نسائل اجنبیات و جلابی بهن، جایز نگاه کردن به لباس زنهای اجنبیات و جلباب اونها و امکانات علیهن، هرچند لباس بر تنشان باشه. حالا یه وقت لباس جداست و بر تنشان بدون تلذذ برای به نیا کردن به لباسشون بدون تلذذ برای به جایزه. و اما معها یک شخص که فقط به لباس نگاه میکنه اما با تلذذ برای به، فمحل اشکال و ظاهر الحرمه، ظاهر نیا کردن به لباسشون با تلذذ و ریبه حرام است. انکان محی جنل شهوه دائل الفساد و فتنه باشه ایشان میگن. خب دلیلش ایشان ذکر نکرد، دلیلش چیه به نظر شما؟ دلیل این چیه که شما میگن نگاه کردن به لباس با تلذذ و ریبه خوف فساد و فتنه این حرامه؟ کدام روایت؟ کدام روایت؟ در کجا بود؟ خب در حفظتان باشه. این خبر دوازدهم، خبر دوازدهم از باب 104 روایت بود به عنوان یک اصلی معرفی شد. خبر دوازدهم از باب 104 از ابواب مقدمات النکاح در صفحه 140 مسائل جلد 14 خبری بود که دارد داشت هر چیزی که مهیج شهوت نسبت به بیگانه و اجنبی ازش استفاده میشد که شارع اون رو حرام کرده. خبر دوازدهم از باب 104 از ابواب مقدمات النکاح در صفحه 140 بود که به عنوان یک اصلی معرفی شد. خبر از علل و عیون اخبار بود. حضرت رضا علیه السلام اینطور فرموده بودن فلان چی حرام شده، چون تهییج رجال و تهییج هم دعوت فساد میکنه و دخول فی ما لا یحل. خب اینم از این جزئیات دلیل نراقینه. حالا اخباری هم هست در باب کراهت و نظر فی ادبار النساء، در پشت سر زن کسی نگاه کنه از پشت سر. بله اینم یک بابی است. باب 108 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 144 باب و کراهت نظر فی ادبار نساء الاجانب من وراء الثياب. البته همین هم اگر با تلذذ باشه همین هم حرامه. صحبت در جای نیا کردن عادی چطوریه؟ باب و کراهت نظر فی ادبار نساء الاجانب من وراء الثياب. این چند تا خبر داره. خبر اول محمد ابن علی ابن حسین به اسانیده ان هشام و حفص و حماد ابن عثمان. صدوق در منلوح ذوالفقی به اسانید خودش از سه نفر، هشام، هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، هر دو خوبن و طریق صدوقم به هر دو صحیح. حفص حفصه بختریست، خودش خوبه، طریق صدوقم به اون صحیحه. حماد ابن عثمان هم که معلومه خوبه و طریق صدق، خلاصه طریق صحیحه. این سه نفر کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما یعمن الذین ینظرون فی ادبار النساء ان ینظر بذلک فی نسائهم. یعنی آیا ایمن نیستن، یا حالا آیم ندستن، ایمن نیستن کسانی که در ادبار نساء نگاه میکنن در ادبار نسایونام نگاه بشه. روایت نوعا اینطور داره که کسانی که نگاه میکنن در ادبار نسای مردم در ادبار نسای آنان نگاه خواهد شد. در کافی بای منعقد کرده، عنوان باب این است که یک خبر ازش اینجا نقل میکنیم. باب ان من اف ان حرم ناس اف ان حرمه. کسی که از حرم مردم تعفف به خرج بده نسبت به حرم اونم تعفف به خرج داده خواهد شد. مثلا در اون خبر است که بر رو آبا اکم. این اخبار از جهت اجتمال برای این که عکس العملی هست در اعمال، از اون جهت خیلی مهمه. بر رو آبا اکم یبر رو کم ابنا اکم و افو عن نساء الناس یعفو عن نسائکم. بله، حتی در آنجا در کافی خبری نقل میکنه که یک مردی بود از امام صادق علیه السلام، میرفت سراغ یک زنی با اون عمل نامشروع انجام میداد. یک روز یه نفر بهش گفت که تو که اینجا میای یک نفر دیگه هم با زن تو همین کار را میکنه. برگشت خونه دید بله در غیر موقع برگشت همین طور هم است. روایاتی در اون باب هست که کما تدین تو دان، که کسی که هر کار بکنه جزای همون کار بکنه. خب در این باب حالا کافی یا اینجا کافی رو از کنم. اینجا صفحه 144 بود و روایات شهیم بود که حالا چند تا روایات هم ارز کنم بعد اون کافی رو از کنم. خبر اول کرد. خبر دوم و به اسناده عن صفوان ابن یحیی، اسناد صدوق عن صفوان ابن یحیی، اسناد صدوق صفوان ابن یحیی خوبه، صفوان ابن یحیی هم که خیلی خوبه از طبقه شش و بستر هم خبر سندن صحیحه. عن ابوالحسن علیه السلام بی قول الله عز و جل یا عبت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. در تفسیر این آیه از قرآن در سوره قصصه قال قال شعیب یا بنی هذا قوی برفع صخره. خب گفت موسی را شناختی قوی بود چون سنگ برداشت و از در چاه و گوسفندا را آب داد. الامین من عین عرفتی، از کجا فهمیده که امینه؟ قال یا بت انی مشیت قدامه فقال امشی من خلفی فان زللت فارشدینی الی الطریق فانا قوم لا ننظر الی ادبار النساء. از اونجا امین بودنش فهم. خبر بعدش هم ایسر احدکم ان ینظر الی اهله و ذات قرابته. بله این سوال میکنه. ابی بصیر قول قائل صادق یک شخصی که الرجل تمر رو به المرأه فینظر الی خلفها قال ایسر احدکم ان ینظر الی اهله و ذات قرابته. کسی نیا کنه به مال شما خوشتون میاد؟ قلت لا، بله فرض الناس ما ترزاد نفسک. بله خبری حالا بعد آخری از کافیست. آدرس کافی را نوشته بودم عرض کنم که بحث امروز تمام بشه. در کافی از این تب جدید جلد پنجم صفحه 553 باب ان من اف ان حرم الناس اف ان حرمه، اونجا روایت زیادی هست. کافی جلد پنجم صفحه 553. فردا انشالله راجع به تشبیب النساء در مکاسب محرمه هم هست بحث میکنیم.